الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. شب شهادت وجود اقدس قطب عالم امکان، اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین، وجود اقدس نبی اعظم رسول مکرم ماست، هدیه به ساحت مقدس بقیت الله الاعظم، ارواح نافدا و عرض تسلیت به وجود اقدس امام زمان، باز یه صلوات دیگه ای تقدیم کنی. مصیبت شهادت حضرت رسول از اعظم مصائب که نه، بلکه اعظم مصائب عالم امکان. همه هستی رو خدای متعال برای رسول الله آفرید و رسول الله رو برای خودش منت گذاشت خدای متعال بر ما که یک چنین شخصیت ربوبی و آسمانی رو پیغمبر ما قرار داد. من الله علیکم. در این مختصر قطعا ما نمیتونیم قدر وجود اقدس رسول اکرم رو بشناسیم، اما کمی به کاری که پیغمبر اکرم انجام داد بعد از 124,000 پیغمبر، مأموریتی که رسول الله پیدا کرد، یعنی رئیس دین ما، مؤسس اسلام، اسلامی که بناست در آخر الزمان دیگه کار رو تمام کنه، اراده الهی رو بر مدیریت جهان تحقق ببخشه. یه خود دقت کنید، بعد از گذشت قرنها و دهرها، آمدن 72 امت، مبعوث شدن 124,000 پیغمبر، یک پیغمبر بناس کار را تمام کنه، هدف از ایجاد عالم رو تحقق عینی ببخشه. عبودیت اگر عدلت خلقت انسانه، یک نفر باید بستر سازی کنه دیگه برای رسیدن همه بشریت به عبودیت. 1400 سال از دوران بعثت پیغمبر اکرم داره میگذره، ما امروز داریم مشاهده میکنیم دشمنان رسول الله دارن بر فکر و فرهنگ و دین و اقتصاد و سیاست و هنر و رزم و نظام عالم مدیریت میکنه. داریم میبینیم بعد از 38 سال انقلاب، سال 95 مسئولین ما میرن در یونسکو یا در 2015 با رونمایی همسر اوباما سند 20 رو متعهد میشن که انجام بدن. یک سند بالادستی دنیای کفر برای مدیریت همه حوزه های بشر در دنیا. آخه ما وقتی از رسول الله میخوایم حرف بزنیم، چون حرفای معنویه، مردم فکر میکنن که این حرفا خیلی واقعی نیست، ولی وقتی بهشون نشون بدیم، من و شما بریم به مردم بگیم، یه عده‌ای امروز از ما قول گرفتن، ما متعهد شدیم که نظرات اونها رو در تمام حوزه ها برای به قول اینها توسعه آموزشی، توسعه فرهنگی، اقتصادی، برای فقر زدائی، برای رهایی انسان از بند و قیود، برای رشد بشریت بپذیریم. درد نیست و پذیرفتن و پذیرفتیم و داره عملیاتی هم میشه، داره اجرا هم میشه. دیشب قم یه جایی منبر بود، داشتم راجع به سند 200 آموزشی گله میکردم. تعجب نکنید همین اول بحث ما موضوع رو سیاسی کردیم، چون آدم توی یه چنین موقعیتی فقدان رسول الله رو متوجه میشه. رسول الله برای چی آمده؟ ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. یه تنه بایسته در مقابل کل جبهه نفاق و کفر و شرک، تمام افکار کفرآلود اونها رو پس بزنه، احکام الهی رو مستقر کنه. 1400 سال هم هست از این اراده خدا گذشته. ما هم امت این پیغمبریم که باید پیغمبر رو در این مسیر یاری کنیم. خود خدا هم فرمود کنو مع الصادقین در قرآن. تقوا داشته باشید، یعنی اگر شما همراهی نکنید ائمه رو در یاری رساندن به رسول الله، شما بی تقوایید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ما باید با اماممون همراه باشیم. خب هر کسی امامی داره دیگه، امام ما هم بقیت الله العظم ارواح نافدا. باید با اماممون همراه باشیم که چه کنیم؟ نصرت رسوله، که امام زمان حرکتش، قیامش، مبارزش برای نصرت رسول الله، ما او رو همراهی کنیم و کمکش بکنیم، او بتونه پیغمبر اکرم رو کمک کنه. هدف خدا از بعثت عالم، اصلا از خلقت عالم تحقق پیدا کنه. تا توجه به رسول الله جایگاهش کجاست؟ یه کانون قرآنی، یه مدرسه قرآنیه توی قوم. من دیگه خیلی جزئیش نمی کنم، حفاظ قرآنم. اصلا مدرسه نیست، مدرسه آموزش و پرورشی نیست، آموزش و پرورش باشه، میگن آقا اینا بالاخره متعهد به بیستی هن. نه، کانون قرآنیه در قوم. بگم هم همه میگید عجب، ما که اینا رو میشناسیم، اولیاء دانش آموزان و حافظان قرآن رو جمع میکنن، یه خانومی بیاد دکتری برای اینها صحبت کنه، بعد میاد اونجا به پدر و مادرها، به اولیاء این حفاظ قرآن میگه شما باید این بچه ها رو در مهد کودک از دوران مهد نسبت به هر چیزی که باید پنهان باشه اینها رو آگاه بکنید. من دیگه جزئی باز نکنم کثیف نشه جلسمون. همون سند بیستی. وقت شما فکر نکنید امریکا دستور میده به ما طی سند بیستی بچه هامون از مهد کودک باید فساد و فحشا رو رسما آموزش ببینن، یا امورات جنسی رو رسما آموزش ببینن، خودشون تو مدرسه هاشون این کارو میکنن. اینجوری نیست. همین نظام بیستی میگه این اتفاق باید تو کشورهای این شرق آسیا بیفته. برای امریکا و اروپا یه دستورالعمل دیگریه، میگه تا زمان ازدواج هیچ کس حق نداره به اونها. تا زمان ازدواج مهد کودک که هیچی، دبستان که هیچی، دبیرستان که هیچی، تا زمان ازدواج دانشجویی هم هیچی. وقت ازدواج باید اینها بدونن که بالاخره پنهانهای وجودی بدن یک انسان چیه و ارتباط زناشویی چیه و مسئله جنسی چیه. کتابهایی که اونجا آموزش داده نمیشه باید در ایران آموزش داده بشه. این اتفاق داره الان میفته. مکتب یه مدرسه حفظ قرآنه، میان به اولیاشون میگن بچه های شما باید این دوره رو طی کنن. به کسی که قوم یه مدرج علمی بالایی داره و حافظ کل قرآنه و قرآن رو به 14 قرائت قرائت میکنه، ما یه 7 از آسه معمولا قرائت میکنه، ولی این بابا به 14 قرائت قرائت میکنه، حفظ کل قرآن نداریم، مثلش تو کشور نیست. انقدر روی این بشر کار میکنن که میشه فاسدترین فرد. 5 بار حکم اعدامش هم صادر میشه، 70 نفر شاکی جنسی داره، 70 خانواده. جزء مأموریتاش پرورش ولد زناست در ایران. میگیرنش بالاخره بعد از 20-30 سال جنایت محاکمه میشه، حکم اعدامش صادر میشه. الان یه آقای بزرگواری در قوم اجازه نمیده اعدام بشه. چرا اهمیت داره ما دقت کنیم به رسالت پیغمبر؟ 1400 سال پیش بنا بوده این پیغمبر عالم رو، بشریت رو تحت تربیت و آموزش قرار بده. به دست ما هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، قرآن دیگه. مأموریت پیغمبر هدایت عالم، تربیت عالم. تو چه دنیایی این پیغمبر مبعوث شده؟ امیرالمؤمنین فرمود کاسفت النور ظاهرت الغرور. توی دنیای سیاه و ظلمانی که پر از مکر و فریب بود این رسول الله مبعوث شد. انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا و داعیان الالله به اذنهی و سراجن منیرا. عجیب جاها عوض شده. شما باید برید از عالم تعهد بگیرید طبق برنامه پیغمبر آموزش و تربیت بشر در عالم مدیریت بشه، اونم یک دست. نه آسیا با اروپا، اروپا با آفریقا، با عربی فرق کنه. ما در چه سالی زندگی میکنیم؟ تبعیض چقدر؟ محصولات تراریخته رو شما باید بخورید که حالا در ژن این محصولات چه اتفاقاتی میفته، بعد ممکنه چه فضایی ایجاد بشه. اما این محصولات رو نباید خود امریکا، خود نباید خود انگلستان، نباید خود آلمان یا سوئیس، کشورهای دیگه بخورن. تبعیض چقدر؟ اگه قرار دنیا فاسد بشه، چرا همه دنیا رو یه دست فاسد نمی کنید؟ چرا میخواید ما رو نابود کنید؟ اگر خدای متعال پیغمبر رو مبعوث نکرده بود که ما بشریت رو نجات بده، آدم ناراحت نمیشد. 1400 سال پیش خدا فکر امروز رو کرده بود. وقت این پیغمبر برنامه‌ای که داره چه برنامه‌ایه؟ قانونش هم نگذاشته دست بخوره در این 1400 سال. قرآن لا ریب فیه هدن للمتقین، 14 نور پاک ائمه هدا علیهم السلام یکی پس از دیگری، ثابتون، راسخون فی العلم، محکم، پا بر جا، ثابت بدون ذره تردید و خدشه. شما باید با امام زمان دنیا رو اداره کنید، به هر لحظه، به هر ساعت، به هر روز و به هر ماه و سالی که خدا شاهد این مأموریت عقب میفته، باید قیامت ما جواب بدیم. چرا؟ آقا به ما چه؟ قرآن فرموده من با دو تا عنصر پیغمبر رو یاری میکنم، ایدک به نصرهی و بالمؤمنین، من تو رو مؤید و موفق میدارم، اولا با نصرت و کمک خودم و ثانیاً به وسیله مؤمنین. شما به من بگید پیغمبر به وسیله خدا یاری نشد یا نمیشه؟ چرا نباید بشه؟ اگر پیغمبر اکرم از مبارزه دست برداره یاری نمیشه، این قطعیه. چرا؟ چون قرآن فرموده وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ، قطعاً کسی که من رو کمک کنه در میدان نبرد و مبارزه، به از این آیه به پیغمبر نازل شده، برو پیغمبرم مبارزه کن، به جنگ، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، حتما هم من کمکت میکنم. پیغمبر هم در مبارزه کردن هیچ کجا کم نذاشت. اگر کم میگذاشت، اگر سستی میکرد، میگفتیم خدا حق داره پیغمبر رو کمک نکنه. پیغمبر شما کجا کم گذاشت؟ لعنت به نفس‌های شوم شیطانی ظاهراً مؤمنانه که بر میگردن میگن پیغمبر، پیغمبر کجا جنگ، کجا این حرفا؟ پس چرا فرمود با استوبل جهاد؟ من مبعوث شدم برای اینکه مبارزه کنم. انا رسول الرحمه، انا رسول الملحمه، من رسول رحمتم، من رسول ملحمه یعنی حماسه ام، انا المقفی والحاشر، من آخر بعد از همه انبیا، بعد از 124 هزار پیغمبر آمدم، اما حاشرم، برانگیزاننده ام، انا المقفی، در قفا پشت سر آمدم، اما حاشرم، انا المقفی و الحاشر، بو استوبل جهاد، اصلا مبعوث شدم برای مبارزه، لم اب اسب الذرا، من نیومدم کشت و کار کن. پیغمبر رو کی میتونه بگه از مبارزه دست برداشت؟ این همه آیه قرآن دارید که خدا به وسیله پیغمبر به یاران رسول الله فرماد سستی نکنید، لا تهنو، شل نشید، اعدو لهم ما استطعتم من قوه، قاتلوا ائمه الكفر، بجنگید، مبارزه کنید، توان رزم و قدرتتون رو بالا ببرید. ولکم فی رسول الله، لقد کانت لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، خدا نبخشه من طلبه رو اگر الگو گرفتن از رسول الله رو فقط تو فضاهای اخلاقی بگم، لعنت به این نفس. این آیه کجا نازل شد؟ این آیه وقتی نازل شد که پیغمبر اکرم و عده کم یارانش اطراف مدینه داشتن مقاومت میکردن، مشرکین، کفار، یهود، منافقین، چهار دسته، چهار جناح پیغمبر رو محاصره کردن، هم از داخل مدینه هم از خارج مدینه. رسول الله میگه باید بجنگیم و پیروزم میشیم. پیغمبر خدا اون موقع این آیه رو نازل میکنه، آهای عده کمی که دور رسول الله موندید، قد کانت لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، مثل پیغمبر نگاه به عده کمتون نکنید، بجنگید، مبارزه کنید. فی رسول الله اسوتون حسنه، بهترین الگوی شما رسول الله، از رسول الله الگو بگیرید. خدا شاهده همه اینا الان آیات و روایات در ارتباط با رسول الله چهار برابر اینم بالاست. آدم میمونه از کدوم بخش قربت و مظلومیت رسول الله بکه، از کدوم بخش؟ رسول الله رسول حماسه است، رسول مبارزه است. امیر المومنین میفرماد سخت میشد عرصه جنگ، جنگ سخت میشد، ما به رسول الله پناه میبردیم. یعنی چی؟ یعنی میرفتیم عقب؟ میفرماد نه، رسول الله از همه ما جلوتر بود. 83 جنگ در طول 10 سال. رفقا شما 28 سال انقلاب کردید، چند تا جنگ کردید؟ مدل انقلاب شما مدل انقلاب رسول اکرمه. میدونید این جنگ ها یعنی چی؟ اصلا لشکر به هم آوردن، دلهای مؤمنین رو جذب کردن، جلب کردن، تو میدان مبارزه نگه داشتن. نگاه نکنید اواخر عمر پیغمبر اکثر مسلمین منافقن، خیانت میکنن، قبلش که اینجوری نیست. پس پیغمبر با کی اداره کرده 80 جنگو؟ این همه آیات مجاهدین و فضل الله المجاهدین علی القائدین ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیا ولا تقولوا لمن، این همه آیه در مقام فضیلت مبارزین و مجاهدین مال کیه؟ وز مال یاران رسول الله. چقدر سخت برای رسول الله تربیت چنین یارانی. چهار تاشو شما میشناسی، عمار و ابوذر و مقداد و سلمان و اینها رو، چون اصلا ما نخواستیم سر در بیاریم از دوران مبارزات و مجاهدت های رسول اکرم، نخواستیم. کی خواسته این کارو بکنه؟ شما رو به خدا اهتمام ما به رسول الله حتی به اندازه امام ما هست، یعنی به اندازه یک امام حسینمون، که امام حسین علیه السلام تازه تأسی به رسول اکرم کردند و این حرکت رو انجام دادن، اسیره به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. ما وقتی به رسول اکرم اهتمام نداشته باشیم، به او معرفت نداشته باشیم، چون فرمود رسول خدا رو با چی بشناسید؟ با رسالتش. وقتی رسالت رسول اکرم اصلا تو جامعه تبیین نشد، هیچ کسی خودش رو مأمور ندونست، هیچ کسی، ما 4 تا شیعیان صرف نظر از رسول اکرم شروع میکنیم، فقط میپردازیم، تازه اون هم بیشتر به جنبه های محبتی و ارادتیمون نسبت به ائمه. پیغمبر اکرم در زمان ما خیلی قریبن. در گذشته چه کار به گذشته دارم؟ در آینده چه کار به آینده دارم؟ ما و رسول خدا. چرا باید پست‌ترین انسان‌ها، دقت کنید، چرا باید پست‌ترین انسان‌های عالم، اجیر کثیف‌ترین کفار جهان و یهود و نصارا بشن، به اسم رسول الله پرچمشون رو نقش ببندن؟ چرا؟ داعش. چون رسول الله رو هیچکی نمیشناسه. چرا یا حسین ننوشتن رو پرچم داعش؟ چون امام حسین رو میشناسن، رسول الله رو کسی نمیشناسه. بعد تازه امام معصوم به خدا میگه اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. ما چجوری میتونیم ادعا کنیم وقتی معرفت نسبت به رسول الله در جامعه نهادینه نشده، به یک گفتمان عمیق تبدیل نشده؟ چجوری میتونیم ادعا بکنیم ما ائممون رو میشناسیم؟ به حضرت عباس این یک دروغ بزرگه. کجا میشناسیم؟ برای نشناختن ما ائمه را همین بس که حقوق اهل امام عصر ارواح نافدا، کی استفا میکنه این حقوقو؟ کی حضرتش رو از غیبت بیرون میاره؟ هنوز هر کسی هر سری از هر گوشه ای در میاد میگه امام زمانو باید اینجوری یاری کرد. این همه برنامه ها داده میشه، پس چرا عملیاتی نمیشه؟ باید از ریشه شناخت. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدا رسول الله رو با نصرت خودش که قطعیه، هیچ تردید نیست، و نصرت مؤمنین یاری میکنه. اتفاقا رسول الله هم تمام مشکلش این بخش دومه، عدم همراهی مؤمنین. نه دیروز، امروز. من اصلا به دیروز خیلی کاری ندارم، چون تا ما بیایم شروع کنیم تاریخ رو ورق بزنیم شب شهادت رسول الله طی شده و باید روزه بخونیم، سینه بزنیم، بخوابیم، سحر بریم حرم. اینجا و الان و این فرصت، فرصت بررسی تاریخ نیست. یک سال وقت داشتیم تاریخ رو بررسی کنیم. یکی از مشکلات رسول الله دیروز و امروز، اون رو میخواییم بهش بپردازیم. خود پیغمبر اکرم همین هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، تو باید با نصرت من و نصرت مؤمنین یاری بشی. خب نصرت مؤمنین چرا نمیشه رسول الله؟ چون امت پیغمبر مؤمنین یه مشکلی دارن. چه مشکلی؟ استقامت ندارن. فرمود شیبتنی سورت و هود، پرسیدن یا رسول الله چرا میگی سوره هود منو پیر کرد؟ شیبتنی، پیغمبر فرمود شیبتنی سورت و هود، سوره هود منو پیر کرد. پرسیدن یا رسول الله چرا سوره هود شما رو پیر کرد؟ کدوم بخشش؟ کدوم آیش؟ فرمود اون آیه‌ای که خدای متعال می‌فرماد فاستقم کما امرت و من تاب معک، فاستقم کما امرت و من تاب معک. استقامت بورز و کسانی که با تو برگشتن، آمدن، راه رو پیدا کردن، به وسیله تو هدایت شدن، مؤمن شدن، دین گذشتهشون رو گذاشتن کنار، تاب معک، اومدن دیگه رسیدن به معیت با تو، اونا هم باید استقامت کنن. داستان استقامت امت اسلام داستان غریبیه. چطور؟ اون سال، یعنی در زمان حیات پیغمبر اکرم، هم امت استقامت نداشتن، الان هم دغدغه استقامت امت اسلامه. آقا از کجا میگید الان؟ یادتونه ظهر روز اربعین؟ روز اربعین همه مست از این که چه کولاکی کردیم، چه قیامتی به پا کردیم. 20 میلیون 25 میلیون دقت کنید، زائر ابو عبدالله الحسین. خود آقا هم البته در صحبت‌های قبلیشون اشاره کردن زیارت که کسی از فضیلت زیارت که کم نمی‌کنه، کسی که منکر نیست. این حرکت عظیم میلیونی یک عنایت الهیه. اما من و شما چی؟ آخه ما اولا فکر کردیم که ما این کارو کردیم، این ما سینه زنا، ما گریه کنا، ما روحانی ها، ما مده ها، ما خوننده ها فکر کردیم ما یه کاری کردیم، ما عجب سفره عظیمی پهن کردیم، ما ارادتمندا عجب کاری کردیم. آقا فرمود خدا کرد و انصافا هم کار خداست. آوردن این همه دل پای ابو عبدالله الحسین که همه هستیشو هزینه کنه، این کار خداست، اعجاب الهیه. اما اونجا توی اربعین وقتی اصرار کردن آقا یه صحبتی بکن، آقا چه صحبتی کردن؟ در همون قطعه کوتاه بیان راجع به اربعین صحبت کنن، نه خوب تو اون قطعه کوتاه بین دو نماز گفتن خب صحبت ها منبر ها اینجا داره انجام میگیره دیگه، شما استفاده کردید ما هم استفاده کردیم. اما مسئله اصلی چیز دیگه است بچه ها. این نظام اسلامی، این انقلاب اسلامی، این راه که راه پیغمبر اکرمه، این راه رو باید درش استقامت کرد، باید درش مقاومت کرد. نگرانی نایب امام زمان جانشین رسول الله در آخر الزمان در دوران غیبت امام عصرم استقامت ماست. پس معلومه این استقامت خیلی مهمه. عدم استقامت پیغمبر اکرم رو از امت اسلام گرفت دیگه. بعد از پیغمبر اکرم هم تمام زحمات پیغمبر اکرم رو هدر دادن. ارتد الناس الا ثلاث او خمس، بعد النبی الا ثلاث او خمس او سبع. این نگرانی نداره استقامت، همون چیزی که شما در روز 5 تا نماز واجب داری، در هر نماز واجب 2 مرتبه از خدا طلب میکنی اهدنا الصراط المستقیم، خدایا منو در مسیری که باید درش استقامت کنم ثابت نگه دار. اینو میخواییم دیگه، اهدنا الصراط المستقیم. وقت بچه حزب اللهیای ما تو همون دم و تشکیلات دفتر آقا میان قسمت اول نظام اسلامی راه انقلاب اینا رو حذف میکنن، یه راه کربلا، تصویر راه کربلا و حرم و اینها اضافه میکنن، اون قطعه حرف آقا رو برش میدن. بعد آقا میفرماد توی این راه، یعنی راه کربلا، پیاده روی کربلا استقامت کنید. تو رو خدا میبینی چقدر بدبخت شدیم ما. شمایی که بیخ گوش آقا هم هستید نمیفهمید؟ نه نمیفهمیم. پوسترهایی رو میذارن بعد از چند روز حذفش میکنن دیگه، انقدر میگن آقا دیگه اینجوری دیگه تحریف نکنید. بعد شما انتظار دارید سند 20 تعهد راجبش داده نشه؟ خب چی باشه؟ خلعه. چرا امریکایی‌ها نشستن به این فکر کردن باید برای ما مکتب درست کنن؟ گفتن. چرا بوش پدر و پسر گفتن ما ارزش‌های امریکایی را باید در دنیا نهادینه کنیم؟ چرا؟ چون تو دنیا هیچی وجود نداره. کاسفت و نور، ظاهرت و غرور. چون دنیا شده مثل دنیای دوره جاهلیتی که پیغمبر نیامده بود، بربریت مدرن.
اینا بشر رو بی صاحب دیدن، اومدن میخوان مدیریت کنن بشر رو. شما فرزندان رسول الله، امت پیغمبر، این آیه قرآن راجب شماست. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما باید برید بشر رو نجات بدید، مسلمونا.
خرج علی اصحابه رسول الله فقال ایها الناس اتقوا الله وارتحضوا واستقيموا الی. آهای مردم، خودتون رو پاک کنید، منزه باشید.
واستقيموا الی، استقامت بورزید تو این مسیر مجاهدت و مبارزه، تو این مسیر اقامه امر دین، تعالی بشر استقامت ببرزید.
ما اصلا از دستور کارمون رفته بیرون. شما سند بالا دستیمون رو برید ببینید، نظام آموزش و پرورش. من همین پریروز توی شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم، یه جلسه با یکی از اعضای شورا داشتم، ساعت‌ها اینا مطالعه کردن، حوزه رو به کار گرفتن، دانشمندان رو به کار گرفتن سر همین آموزش و پرورش، و فقط آموزش و پرورش. یه سند بالادستی ترسیم کردن، نوشتن، ابلاغ کردن، باید این عملیاتی بشه. بی اعتنا به این سند، بدون اینکه صدا کنن مجلس شورای اسلامی رو، بدون اینکه به شورای عالی انقلاب فرهنگی بگن، پا میشن عده زیادی از مسئولین در جلسه ای مینشینن در ایران، سند بی سی رو رونمایی میکنن و امضا میکنن، در ایران عملیاتیش میکنن، ابلاغ میکنن برای اجرا. بابا شما انقلاب کردید، پیغمبر فرمود تو این مسیری که انقلاب کردید، یعنی تعالی بشر به وسیله احکام قرآن، احکام اسلام، در همه حوزه ها، سیاست، آموزش، تربیت، اقتصاد، فرهنگ، هنر، ادب، همه چی، تو این مسیر مقاومت کنید. دارن این مقاومت رو میشکنن امروز. بعد شما برید ببینید چند نفر دارن اعتراض میکنن. مقام معظم رهبری سال پیش فرمود به چه حقی امریکایی‌ها باید اصلا برای ما برنامه بدن؟ اصلا کاری نداریم، این برنامهشون ضد اسلامه که هیچی. اگر ضد اسلامم نبود، برای چی، به چه حقی باید اونا برنامه بدن؟ ما خدا نداریم، ما قرآن نداریم، ما پیغمبر نداریم، ما امام نداریم، ما دستور نداریم، ما فرهنگ نداریم. این سخنان پیغمبر. استقیمو، مقاومت کنید. فإن الاستقامة درجة بها کمال الامور. استقامت یه درجه ایه، یه جایگاهیه که اگر شد امور به کمال میرسه. شما میخواید پیشرفت کنید، پیشرفتتون در گروه استقامتتونه.
میخواید ارتقا پیدا کنید، میخواید رشد کنید، استقامت نکنید رشد نمی کنید. بیچاره ها برای این که مثلا فلان وام کجا اک در اختیار ما قرار بگیره، حاضرن ننگ افکار پلید شیطانی دشمنان درجه یک اسلام رو بپذیرن که پول بگیری، که این پولتو بزنی به زخمت یه جایی اعتبار پیدا بکنی.
میفرماد به ها کمال الامور و نظامها، اگر استقامت در امری، در مسیری بود، هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره، نظام پیدا میکنه.
و الا اگر شما بر باورها و اصولت استوار نباشی، همه چی به هم میریزه،
همه چی به هم میریزه.
اتاق بازرگانی میاد مدرسه میسازه، 40 تا مدرسه تو مناطق فقیرنشین میسازه بر اساس معیارهای سند 20C. الان ما داریم اینجا سینه زنی و عزاداری میکنیم، الان برای بچه های سند 20C یعنی جنبش ایران من که رئیسشون معاون اتاق بازرگانی اون کذاست، الان پا شدن کولشون رو بستن رفتن تو کرمانشاه، تو گیلان غرب، تو اسلام آباد، دارن به شدت رسیدگی به کودکان بی سرپرست و یتیم میکنن. وقت ما اردوهای جهادیمون تو صف میگن آقا نه فعلا ما نیاز به نیروی زمینی شما فعلا نداریم، متخصص فقط بلند شه بیاد اینجا که بتونه مثلا احیانا کارهای ویژه عملیاتی انجام بده. بچه حزب اللهیا بخوان سازمانی ورود بکنن، چون فقر زدائی جزء دستورات سند 20 یکی از شعارهاشون فقر زداییه دیگه، به این وسیله تو دلهای جهان سومی ها جا میکنن چون فقر اینجا بیداد میکنه. منتها میگه میدونی تو چجوری از فقر نجات پیدا میکنی؟ وقتی به جامعه جهانی وصل بشی، وقتی تو هم مثل کشورهای دیگر که پیشرفته هستن برده امریکا شدی، نانی برای بخور و نمیر پیدا خواهی کرد. بچه رو اینجوری بار میاره، مدرسهش هم ساخته امروز تو ایران، تا الان 40 تا تا یه ماه پیش. نیروهای میدانیشون همین الان تو کرمانشاه دارن کار میکنن. وقت ما میخواییم بگیم آقای بچه بسیجی حزب اللهی انقلابی ولایی پاشو برو اردوی جهادی به مناطق محروم برس، هرچی التماس میکنی یه تعدادی آخرش کمه دیگه، کمه که اونا اومدن سنگر رو گرفتن. ما تو همون کرمانشاه برای بچه های گروه معبری به آسمان اینجاست، گروه ربیونم هست، ما تو همون کرمانشاه که کار میکردیم اگر به جای این که مثلا 6 تا 7 تا گروه بودیم 50 تا گروه بودیم 40 تا گروه بودیم، جا برای جنبش ایران من نبود. شهرهای ما گروه های جهادیش چند تاست؟ چند تاشون فعالن؟ نظامها اگر استقامت کردید هر چیزی سر جای خودش باقی میمونه. نظام یعنی اون انسجام ملیتون و به وجودها حصول الخیرات. اگر استقامت کردید شما به خیرات دسترسی پیدا میکنید، و الا خدا گنجینه خیراتشو به روی کسی که اهل استقامت نیست باز رو میکنه. میگه چرا زمان جنگ اون همه توفیقات عجیب و غریب بود، الان این توفیقات انقدر کم شده؟ اصلا تو روح آدم وای میسته. میگه به آدم، میگه اون مال زمان جنگ بود. این حرفو کی میزنه؟ معاون پرورشی آموزش و پرورش، یا یه مسئول دیگه ای در همون آموزش و پرورش؟ تو جلسه برمیگرده میگه اون مال زمان جنگ بود، نسل زمان جنگ بودن که جووناشون 23 4 ساله شدن فرمانده لشکر. الان این حرفا معنا نداره، 23 4 ساله که نمیتونه فرمانده لشکر بشه. میدونی در جواب چین حرفو میزنه، در جواب این که چرا شما میگید بچه 10-12 ساله 13 ساله نمیتونه بفهمه حسین فهمیده چیه، درس رهبر کوچک رو از کتاب حذف کردید. میگه این بچه ها مثل که بچه های انقلاب دوران جنگ نیستن که. تو غلط کردی این حرفو میزنی.
پس چی؟ این بچه ها برده های سگ های امریکایی هن. این بچه ها بزرگتر ندارن ازشون دفاع کنن.
رفتید سراغ مهد کودک های ما، جلاد های فاحشه فاسد فاجر، سراغ بچه های بیپناه، اگر مثل داعشی ها بچه های ما رو سر می بردید شرافت داشت به این که روح و جان اونها رو اینجوری در معرض خطر شهوت و جنسی قرار بدید. شب رسول الله، این رسول الله آمده برای نجات بشر، ما رسول الله داریم. آقا این حرفا رو تو ولادت رسول الله بزن. برم کن حضرت عباسی، من کجا ولادت رسول الله این جمعیت رو پیدا کنم؟ تا ولادت رسول الله هزار تا اتفاق دیگه رقم خواهد خورد. تا 17 ربیع درد رسول الله که کاری کرد به خدا بگه خدایا منو ببر، عدم استقامت یارانش بود که امروز هم در جامعه ما میخوان همین پدیده رو نهادینه بکنن. من برای فهمیدن دردهای دل پیغمبر دارم مسائل روز رو باز میکنم. میفرماد به وجودها حصول الخیرات، اون چه که باعث شد بچه ها همسن و سالهای شما تو جبهه گل بکارن، رشد کنن، نوجوانشون بشه رضا پناهی، بشه 11 ساله سلمان اخلاقی، بشه حسین فهمیده، بشه بهمن، بشه نوجوانه ها اینجوری به اوج برسن، اون وصیت نامه های عجیب و غریب و عظیم رو بنویسن. استقامت بود، استقامت بود، استقامت بود تو اصول و آرمانهاش. امروز اصلا مسئله رو، صورت مسئله رو آقای مسئول درجه یک آموزش و پرورشه ما پاک میکنه، میگه کی گفته این نسل نسل گذشته است؟ کی گفته الان جوون 24-5 ساله میتونه فرمانده لشکر باشه؟ تو خونه شهید فهمیده برمیگرده میگه، تو خونه شهید فهمیده تو کرج در افتتاح اردوهای راهیان نور دانش آموزی برمیگرده معاون پرورشی میگه که نسل ما با نسل گذشته فرق کرده با نسل حسین فهمیده. اینجور درس ها درس هایی نیست قابل فهم برای دانش آموزا باشه، باید ما پخشش کنیم توی دروس دیگه. بعد تو جلسه ای در آموزش و پرورش میگن خب کی قراره این درس بیاد؟ میگه در کلاس 12 که بعدن قراره انشالله ایجاد بشه تو کتاباش. همه چی روشنه، همه چی روشنه، همه چی روشنه. یه نفر، یه جوان اونجا خیلی اعتراض میکنه، بهش میگن شمایی که تو این جلسه اعتراض میکنی، البته این آقا کیه؟ این همون برادریه که از طرف بسیج دانش آموزی در دیدار دانش آموزان با مقام معظم رهبری یه بیانیه‌ای رو از طرف بسیج دانش آموزی قرائت کرد. یه بسیجیه برای که از همین شهرهای کشور، که بعد تو دیدار خصوصی مقام معظم رهبری ایشونو میبینه، دست میذاره رو شونش، یا آی فلانی شما تو همین جا وایسید خدمت کنید محکم، تو همین جریان بسیج دانش آموزی محکم. همین امروز به من پیام داد، حاجی اینا برای من حکم زدن. گفتم چه حکمی زدن؟ گفت منو کردن مشاور وزیر در امر کتاب‌های درسی. گفتم خب مأموریت اول چیه؟ گفتن مأموریت اول من اینه که برم کتب درسی رو بررسی کنم ببینم مشکلی چیزی داره یا نداره. گفتم مواظب باش، من به این جماعت خوشبین نیستم، شما تازه بری بررسی کنی، کلی بررسی شده، اصول آمده، سند بالادستی آموزش و پرورش که یادت چه؟ گفت بله حاجی. گفتم فقط وایس پای اون سند. ما حرفا رو قبلا زدیم، تازه بریم بررسی کنیم ببینیم نقص و ایرادی هست نه، اینایی که رسیده رو رسیدگی کنیم. یه نفری هم که داد میزنه اونجا میخواید اینجوری ساکتش کنید؟ یه نوجوان رو بهش یه پست یه حکم مشاور وزیری بدی دیگه اصلا حواسش پرت میشه، دیگه اصلا یه جور دیگه ای با اینا سلام علیک میکنه. یه نوجوان از مدرسه میاد حکم میخوره مشاور وزیر، دارم حواستو جمع کن. میفرماد به وجودها حصول الخیرات، استقامت کردی شما به خیرات میرسی، و تمامها به همه خیرات میرسی، به همه خیرات میرسی. استقامت تو رو انسان غنی در همه ابعاد تربیت میکنه داداش، استقامت در مبارزه. و من لم یکن مستقیما فی حالته، اگر کسی اینا کلمات پیغمبر اکرم ها، اگر کسی استقامت نکرد، زل سعیه خاب جهده، قال الله تعالی واستقیموا الی ربکم و قال سبحانه ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. دقت کن، پیغمبر میفرماد اگر کسی استقامت نکرد، زل سعیه، تمام زحماتی هم که تا حالا کشیده ابه میره. 38 سال انقلاب کردی، در طرفت العینی از بین میره اگه مقاومت نکنی. زل سعیو، هرچی شهدا مجاهدت کردن، زحمت کشیدن، زج کشیدن، هرچی انبیا زج کشیدن از بین میره. پیغمبر چقدر زج کشید؟ چقدر زج کشید؟ امیرالمؤمنین چقدر زج کشید؟ فاطمه اطهر چقدر زج کشید؟ یاران امیرالمؤمنین و رسول الله چقدر زج کشیدن؟ همه بین رفت. چرا؟ مردم استقامت نکردن. چی شد؟ یزید جای پیغمبر نشست، گفت لعبد هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی و نزل.
اصلا بنی هاشم بازی کرده با حکومت، چه وحی، چه کشکی، چه خدایی، چه پیغمبری، چه قرآنی. اگه امام حسین توی تش در مزمه یزید قرآن نمیخون، مردم حرف یزید رو قبول میکردن.
پیغمبر میفرماد، میفرماد استقامت نکنید تمام زحمتاتون هدر میره. خواب جهده، بیفایده میشه هر چی تا حالا تلاش کردید. پر رو میخوان از ملت ما برده درست کنن، نسل های آینده برده بشن. اصلا انگار نه انگار پدران اینها چه زجری کشیدن در دوران انقلاب، دوران قبل انقلاب، ستمشاهی، در دوران جنگ. چون حاصل زحمات اینها از بین خواهد رفت. قال الله تعالی، خدا فرموده، پیغمبر میفرماد، قال الله تعالی واستقیموا الی ربکم، مقاومت کنید در مسیر خدای متعال. و قال سبحانه، جای دیگه خدا فرموده، لا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، مثل اون پیرزن بی مغز نباشید که پشمه های خودش رو تابیده نخ کرده، بعد از نخ شدن پشم دوباره نخ ها رو برمی داره پنبه میکنه. این مثالو کی زد؟ کجا زد؟ زینب کبرا تو کوفه زد. این آیه رو زینب کبرا تو کوفه خوند. استقامت نکنی میشی کوفی. وایسا پای دینت جوون، اما گذشت. تو مدرسه، تو دانشگاه، تو حوزه، حوزه‌ای که نخواد وارد اجتماع بشه، حوزه‌ای که نخواد وارد سیاست بشه، میان بچه‌هاشو از تو دامنش میکشن بیرون. لا تائلاتی که میگن طلبه نباید تو سیاست دخالت کنه، اینو گوش نده. بچه روحانی رو از دامنش میکشن که کشیدن بریم ببینی. قال سبحانه، دوباره پیغمبر آیه میخونه، قال سبحانه لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها و تذوق السوء. میگه مردم به این که قبلا ایمان آوردید نبالید، مثل ماها انقلاب کردیم پاش وایسادیم جنگمونم اداره. میفرماد اگر بعد از عهدی که بستی، عهدتو شکستی، استقامت نورزیدی، باعث میشی قدمهای دیگران هم سست بشه. نبادا یه کاری بکنید. لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدمون بعد ثبوتها و تذوق السوء. باعث میشه شما استقامت نکنید، مردم متزلزل میشن، مردم دچار چند دستگی میشن، مردم دچار تردید میشن. استقامت کنید. عدم استقامت جامعه رو به تردید میکشه، جامعه رو عواقب سوء برش هموار میکنه. این آیه قرآن میگه همین که شما ایمان آوردید، عهد بستید، به همون اکتفا نکنید، پای عهدت وایسا، عملا وایسا. اعلمو عباد الله، بدونید مردم، بندگان خدا، انهو من لم یکن مستقیما فی صفته لم یرتقی. آهای مردم، بدونید اگر استقامت نکنید در مسیر مبارزه رشد نمی کنید، رشد نمی کنید، پیش نمی رید، ارتقا پیدا نمی کنید. لم یرتق من حاله الی غیرها و لم یتبین سلوکهو علی صحته. پیغمبر فرمود، بازم رسول الله فرمود، الصابر علامت الصابر فی ثلاث. آدمی که استقامت داره و اهل صبره، سه تا علامت داره. اولها الله یکسل. اول این که آدم استقامت دار و صابره در مسیر حق، هیچ وقت تنبلی نمی کن. هیچ کجا تنبلی نمی کن.
کسل نمیشه، تنبل نیست، تنبل نیست.
داداشم این روحیه رو تو خودت از بین ببرا. تو مأموریت خیلی زیادی بالایی داری، عظیمی داری، تو رو حضرت عباس. کسلی رو از بین ببر، تنبلی رو از بین ببر. اگه درس میخونی با همه وجودت بخون، اگه خدمت میکنی با همه وجودت خدمت کن، کم نذار کسالت و تنبلی تو زندگیت تو هیچ بخشی وارد بشه. این یه علامت. و ثانی اللای از جر. آدمی که صابر و اهل استقامته زود از کوره در نمیره، زود رنج نیست، زود نمیبره، زود بهش بر نمیخوره. گفت رفتیم با آقا، گفتیم آقا خسته شدیم. فرمود بابا اونه که اگه قرار به خستگی باشه من باید خسته شم، نه شما. من چه کار میکنید؟ دومین علامت کسی که اهل استقامت اینه که لایزجر. این آدم زود رنج نیست، زود نمیبره، از کوره در نمیره. و ثالثه الله یشکو من ربه تعالی لانه. سومین ویژگی آدمی که استقامت داره چیه؟ پیغمبر اکرم فرمود از خدا شاکی نمیشه. خدا زندگی تو یه جوری بالا پایین میکنه. ببین دنیا اینجوریه، یه فراز و نشیبی همیشه تو دنیات هست. یه وقت یقه خدا رو نگیری، خدا چرا، برای چی، که چی بشه، من چه کار کردم، شاکی میشه خدا. برو ببین چه خبره تو فضای اجتماعی، ملعونینی که آمدن جوانهای ما رو کشوندن به ارتداد علیه خدا، نعوذ بالله، قرآن، اهل بیت، همه چی. این روحیه رو از اول تو وجود از من ببر، هیچ وقت خدا شاکی نشو، راضی باش با آنچه که خدا برات مقدر کرده. این تمرین لازم داره، تمرین میخواد، خیلی هم سخت، خیلی سخت. بعد میفرماد لأنهو، چرا؟ چرا من گفتم کسی که صابر استقامت داره این سه تا ویژگی ها رو داره؟ میفرماد لأنهو اذا کسله فقط زی الحق. الله اکبر. آدم تنبل حق رو ضایع میکنه. چرا؟ چون آدم تنبل هیچ وقت حق رو ادا نمیکنه، همیشه کم میذاره، همیشه کم میذاره، هر کاری بهش بسپوری خرابش میکنه. برو ببین، هر کاری بهش بسپوری خرابش میکنه، اصلا دووم نداره. آدم تنبل به درد هیچ جای درست و حسابی نمیخوره. اذا کسله فقط ضیع الحق، حق رو ضایع میکنه. آدم تنبل هیچ وقت پای حق وای نمیسته، نمیسته. و اذا زجر لم یعد شکر، وقتی آدمی زود رنج بود زود برید، دقت کن، وقتی آدمی زود برید زود رنج بود زود خسته شد زود ملول شد، این آدم شکر نعمت رو به جا نمیاره، شکر آنچه که خدا در اختیارش قرار داره به جا نمیاره. و اذا شکا من ربهی از زوجل فقط اصاه. سومی و خیلی مهمتر از هر دو اولی، که دومی اولی هم مهمن ولی سومی عجیبه، آدمی که از خدا شاکی میشه خدا رو معصیت میکنه، خدا رو معصیت میکنه. کسی که از خدا شاکی میشه میگه نماز بخونم که چیکار کنم، باشم الان برم نماز جماعت که چی، برم خدمت بکنم که چی، پای انقلاب وایسم که چی، برم جبهه که چی، آخه اینم زندگی خدا برای آدم درست کرده، من مگه چی، اون یکی چی. آدم شاکی معصیت خدا رو میکنه، چون میدونی کسی که خدا شاکی میشه دیگه عبد نیست، دیگه بندگی نمیکنه که، خدا ناراحته این آقا، این خانوم. ببین جامعه ای که اهل استقامت نباشه میشه اهل کسالت، میشه اهل زودرنجی و سستی، میشه اهل ناشکری، میشه اهل معصیت. چه اتفاقی افتاد؟ بعد از امام حسین چی شد؟ نرفتن امام حسین رو یاری کنن، اهل مدینه با امام حسین نرفتن، پای حق استقامت نکردن. چی شد؟ مدینه رسول الله تبدیل شد به کثیف‌ترین شهر تو جهان اسلام. همه میخواستن یه ترانه دست اول بشنون، رقاصه های دست اول ببینن، گفتن بریم مدینه. مدینتون نبی اینجوری شد. ببین چه خبره، وقتی استقامت نشه معصیت زیاد میشه. حالا فهمیدی چرا همه اصرار دارن تو انقلابی نباشی؟ چون انقلابی باشی جامعه به راحتی به سمت فساد کشیده نمیشه. چون انقلابی باشی استقامت داشته باشی همیشه پای حق یه عده‌ای هستن، نمیشه حق رو نابود کرد. اگه استقامت نداشته باشی حق ضایع میشه، راحت اونی که باطله میتونه بیاد مستقر بشه. چرا اصرار دارن شما انقلابی نباشید؟
اگر شما استقامت نداشته باشید، شکر نعمتهایی که خدا از انقلاب و جنگ و تا حالا دفاع و همین مدافعین حریم اهل بیت و قصه فتنه 88 و این همه عنایاتی که خدا به شما کرده، اگر استقامت نداشته باشید شکر این نعمت ها رو به جا نمیارید. کم کم این نعمت ها فراموش میشه. چرا انقلابی باشید؟ انقلابی نباید باشید. از اولم آقای روحانی مستقیم رفت با معلم ها صحبت کرد سال 94، مستقیم به معلم ها گفت تو مدرسه ها نباید دانش آموز جذب اسلام انقلابی بشه. در سخنرانی رسمی مملکتی در هفته معلم، دانش آموز انقلابی بشه سند بیسی عملیاتی نمیشه. ای خدا تو میدونی اگه به من بود تا خود صبح می نشستیم راجع به بخش های مظلومیت های رسول الله و ظلم هایی که به حضرت رسول شد با هم حرف زدیم. این بزرگترین خلعی بود که تو جامعه رسول الله بود، این بزرگترین عذابی بود که رسول الله شد. شیبت نی صورت و هود، عدم استقامت، عدم استقامت. این پیر کرد پیغمبر خاتمی که امیر المؤمنین دم نورد ها به او پناه می برد، این پیغمبر مصلح، پیغمبر جهادگر رو زمین زد. میخوان کاری کنن، شما کاری کنید نایب امام زمانتون پیر شه. ببینی الان به حمد الله امید داره محکمی استاده، میخوان اینو از شما بگیرن. بچه ها تو رو خدا سخنرانی گوش ندید، حرف نشنوید، از این گوش از اون گوش از این مجلس بری در بیاد بیرون. بشین فکر کن برای خودت، همین الان شب پیغمبر بشین مأموریت تعریف کن، بگو من اینجا به امام رضا به حضرت حجت الله اکبرم، به رسول الله، به ولی الله الاعظم، به امام زمان عهد میبندم باهاش که در این مسیری که دارم میرم استقامت ببرزم، پای مردی کنم، تنبلی نکنم، زود از میدان به در نرم، دوچار معصیت نشم، شاکی نشم از خدا، راضی باشم به آنچه که خدا برای من مقدر کرده. اصلا خود این انسان رو کاری میکنه، با خدا زندگی میکنه، با خدا زندگی. پیغمبر آمد تا کاری کنه فرزندانش، یعنی همه بشر، یعنی همه بشر دیگه. فرمود انا و علیون ابا و هازه الامه، من و علی پدران این امتیم. پیغمبر آمد فرزندانش انقدر تربیت بشن به اوج قله برسن، همه بشن مثل امیر المؤمنین. امام میفرمود به عصت پیغمبر، یه نتیجه شو میخوای بدونی به عصت یعنی چی؟ یعنی تربیت علی ابن ابی طالب. نگاه کن، میخوای بدونی چقدر به عصت اهمیت داره؟ علی ابن ابی طالب رو نگاه کن. شما میخواید بدونید اثر وجودی امام زمان در این زمان چیه؟ این شهدا رو نگاه کنید، یکی بهتر از دیگری، یکی بهتر از دیگری. اینا اثر وجودی بقیت الله الاعظمه که در نفس قدسی نائبش، یعنی حضرت امام و امروز امام فعلیمون، این نفوس تربیت شدن به اوج قله هم رسیدن. هر کدوم من نگاه میکنم یه دریاست، شهید حججی، شهید نبیلو. حالا اینا شهدایی هن که تو هیئت ما میومدن، ما این 7-8 تا شهید کسانی هن که اینجا میومدن، بازم هست عکساشون، ما ستون خیلی بیشتر از این نداریم. این شهیدان مدافع حرمیه که تو سالهای گذشته 28 سفر با ما سینه می زدن تو هیئت ها، تو محرم، تو سفر، تو اردوی راهیان نورمون، تو وقتهای دیگه ما بودن، از بین ما گوی سبقت و از همه ما رو بودن و رفتن برسیدن به این قله. اینا کجا تربیت شدن؟
حق داره حضرت زهرا شب و روز ناله کنه بعد بهش دختر طلحه برگرده بگه فاطمه بحث دیگه، مدت هاست از رحلت پیغمبر گذشته، این همه زجه و ناله میزنی برای چی؟ گفت چی میفهمی تو؟ چه میفهمی مصیبت فقدان رسول الله چه مصیبتیه؟ انگار همه عالم دچار ماتم شده، انگار همه عالم اسیر شده، تو چه میفهمی؟ انگار پرنده های غم بالهاشون رو به مصیبت آغشته کردن، بردن در همه اقصانقات عالم پخش کردن. بعد از رفتن پیغمبر تکلیف این امت چی میشه؟ پیغمبر رفت، من باقیشو بگم از زبان حضرت زهرا، پیغمبر رفت، دختر طلحه مردان شما جرأت پیدا کردن بیان پشت در خانه من بایستن، هیزم بیارن بگذارن در خانه آتش بزنن، پیغمبر رفت که تونستن بیان ناسزا بگن، لگد به در بزنن، پهلوی منو بشکنن، بازوم رو بشکنن، پیغمبر رفت که تونستن بیان به من ناسزا بگن، برگه فدکم و از دستم بگیرن، پاره کنن، سیلی به صورتم بزنن، پیغمبر رفت، پیغمبر رفت که تونستن حق امیرالمؤمنین رو بگیرن، غصب کنن، پیغمبر رفت که آمدن تونستن شمشیر بذارن رو گردن علی علیه السلام، به حجت خدا بگن یا بیعت میکنی یا گردنت رو میزنیم تو مسجد رسول الله.